زمزمش که الان هست اون چه بخواهید چه میخواهید؟ بله بله مردم یه میخواهد بند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات وهو ما لوضاء الواجب لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البايع اذا صار مالکا بهتر این بود که اگر بایع فضولی معامله رو که انجام داد بعد رفت این مبیع رو از مالک اصلی خرید و بعد الاشتراق آمد اون معامله فضولی اول را اجازه کرد، آیا این معامله صحیحه یا باطله؟ قائلین به بطلان در حدود 7 دلیل اقامه کردن برای بطلان که مرحوم شیخ 6 دلیل از این 7 دلیل را مورد مناقشه قرار دادن، اما دلیل هفتم رو پذیرفتند. در دلیل هفتم استدلال شد به پاره ای از روایات و مرحوم شیخ عرض می شود که بعد از اینکه اشکالاتی و مطالبی رو پیرامون این روایات بیان فرمودند آخرالامر تسلیم شدند و فرمودن که به مقتضای این روایات اقوا بطلان چنین بیعیه، چنین بیعی باطله و آمدن برای بطلان دو مؤید ذکر کردن، یک مؤید اجماع بود و مؤید دوم هم روایت حسن ابن زیاد طایی که در مورد نکاح عبد بدون اذن مولا وارد شده. در بحث امروز می‌فرمایند که ما اگر بنا بگذاریم بر فساد چنین معامله‌ای به مقتضای این اخبار و این اجماعی که وارد شده باید اقتصار بکنیم بر قدر متیقن، اقتصار باید بکنیم بر اون چه که مدلول و مورد این روایاته و مورد روایات اونجاییست که بایع بیاد بیع را لنفسه واقع بکند، این قید اول، و بایع و مشتری هر دو معامله را به نحو منجر انجام بدن، غیر مترقب لاجازة المالک، کاری به اجازه نداشته باشند. قبل از آنی که این بایع فضولی بره از مالک بخرد، بیاد این مال را با مشتری معامله بکنم به نحو یک معامله منجز و معامله قطعی. شیخ می‌فرماید که مورد این روایات چنین موردیه که این دو قید را دارا باشه، یک قید این که بایه این مال قیل را بفروشد لنفسه بفروشه، دوم اینکه بایع و مشتری هر دو غیر مترکبن للاجازه معامله رو انجام بدن، یعنی بیان یک معامله قطعی و منجز محقق بکنن. می فرماید ما باید اکتفا بکنیم در چنین موردی و بگیم اون چه که مورد نهی قرار گرفته همین هست. و می فرماید اجماعی رو هم که مرحوم علامه در کتاب عرض می شود که تذکره آورده که حالا به صورت لا خلاف و نفی الخلاف مرحوم علامه آورده، شیخ می فرماید اون هم همین مورده، اینی که علامه فرموده است که خلافی نیست در فساد چنین معامله ای، مرادش معامله ای هست که به صورت منجز واقع بشه قبل از این که بایع بره از مالک بخرد، به صورت منجز و قطعی معامله رو برقرار بکند. اون وقت عبارت مرحوم علامه در تذکره رو مرحوم شیخ نقل می کند، نتیجه این میشه اگر بایع و مشتری غیر مترتب للاجازه معامله بکنند، این مورد نهی در این روایات و معامله باطله. اما اگر بایع و مشتری مترتب للاجازه بیان معامله بکنند، یعنی بیان بیع را و تبایع را انجام بدن به این امید که بعداً مالک بیاد اجازه بده، حالا چه مالک اصلی چه اون کسی که بعداً ساره مالکا بیاد اجازه بده، شیخ می‌فرماید این از مورد روایات خارجه و معامله در چنین موردی صحیحه. در اینجا که می‌رسند حدود سه تا فرع دیگر رو مرحوم شیخ در اینجا عنوان میکنند. یک فرع این است که اگر بیان معامله انجام بدن نه مترتبن للاجازه بلکه مترتبن لتملک البایع، این چجوره؟ یعنی معامله رو به نحو منجز انجام ندن، نگر الان بیع و شرا رو انجام بدیم به نحو قطعی، بلکه معامله بکنن به نحو این که مترتبن لتملک البایع به این امید که بعدن این بایع مالک بشه. آیا چنین موردی هم در این روایات در نهی در این روایات داخله یا خارجه؟ شیخ می‌فرماید مرحوم شهید در کتاب دروس از عبارتشون استفاده می‌شود که این داخل در نهی در این روایات و در نتیجه معامله باطله. اما می‌فرماید انصاف این است که این داخل در نهی در این روایات نیست. شیخ می‌فرماید به نظر ما روایات ظهور دارن در اونجایی که قبل از اینکه بایع برود اشترا بکنن یه بیع منجز و قطعی بخوان منعقد بکنن، اما اگر بیع ولو مترتبن لتملک البایع بخوان انجام بدن، این دیگه اشکالی نداره. لذا شیخ می‌فرماید به نظر ما این داخل در این مورد نیست. پس ما اینجا سه تا فرض رو مرحوم شیخ بررسی کردن. یک فرض در این من باع شیئن باع منجزن، فرمودن این قطعا در این روایات داخله و معامله باطله. دو تبایع مترقبن لاجازت المالک معامله انجام میدن، در عرض میشود امیدشون این است که مالک بعدا اجازه بده. میفرماید قطعا این خارج از مرد روایاته. سوم تبایعا مترقبن لتملک البایع، نه اینکه مالک اجازه بده، همین که بی انجام میدن به این امید که بعدا این بایع مالک این مال میشود و مال رو تسلیم میکنه به مشتری. اینجا محل خلاف بود، اما شیخ فرمود انصاف این است که این از مورد این روایات خارجی. این عرض شاید که من بنا داشتم در تصریح همین اشکال شما رو مطرح بکنم، جواب هم داره. یه دقتی بفرمایید، در تصریح انشاءالله این اشکال رو بیان میکنیم. دو تا فرع دیگر رو در آخر مسئله بیان میکنم. یک فرع این است که تا حالا بحث این بود که بایع لنفسه بفروشه، حالا اگر بایع آمد عن المالک فروخت و بعد خود همین بایع صار مالک ها و آمد اون معامله اول را اجازه کرد، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ اگر بایع آمد مال غیر را عن المالک فروخت، یعنی بیع فضولی معمولی به عنوان مالک فروخ و بعد خود همین بایع صار مالکا و آمد اجازه داد معامله اول رو، شیخ فرمود این ظاهر این است که از مورد اون روایات خارجه. مورد روایات جاییست که بایع بیاد لنفسه بفروشه، اما در چنین موردی اشکالی وجود نداره، از مورد روایات خارجه و معامله صحیحه. منتها می فرماین بعضی آمدن اینجا یک اشکالی کردن و اشکال این است که اجازه با اون چه که مجاز واقع شده توافق و سنخیت نداره. چرا؟ اون چه که بیع واقع شده بیع عن المالکه، بیع عن المالک اقتضا می کند این مبیع از ملک مالک اصلی خارج بشه، اما اونی که الان آمده اجازه میده بایعه که آمده اجازه میده. اجازه معناش این است که این مال از ملک کی خارج می شود؟ مجیز خارج میشه. لذا آمدن اشکال کردن که این اجازه با ماوقع اون که واقع شده سنخیت نداره و سازگاری نداره. مرحوم شیخ میفرمایند این اشکال قابل جوابه. جوابش همون جوابیست که ما در مسئله بیع فضولی لنفسه دادیم، یعنی در عکس مانند نفی. در مانه نفی بایع میاد عن المالک میفروشد، بعدا خود بایع مالک میشود و معامله را اجازه میکنه. عکس این بود که بایع بیاد لنفسه بفروشه و بعد مالک بیاد برای کی اجازه بکنه؟ برای خودش اجازه بکنه. شیخ انصاری میفرمایند این عکس مسئله رو ما قبلا چگونه آمدیم تفکیر کردیم؟ همون بیانی که برای تفکیر در عکس مسئله ما بیان کردیم، همون بیان در مانه نفی هم جریان پیدا میکنه. بعد یک فتحمل دارم که این فتحمل اشاره دارم به این که بین مانه نفی و عکس مسئله فرق وجود داره که توضیح میدیم رو در تفکیر. این هم یک فرد. حالا آخرین فرد این است که اگر بایع بیاد للاجنبی بفروشه. حالا یک فرد این بود که بایع بیاد لنفسه بفروشه، رد مالک بشه و بیاد اجازه کنه. این یکی. دو، بایع بیاد للمالک بفروشد، بعدن خود بایع مالک بشود و اجازه کنه. سوم، اگر بایع آمد للاجنبی فروخت، یعنی برای شخص صالحی، نه برای خودش نه برای مالک. حالا یا اعتقاد داشت، خیال میکرد و اجنبی مالک واقعیه، یا اینکه نه عدوانن آمد برای اون اجنبی فروخ. اینجا ببینیم که مسئله چگونه. مرحوم شیخ فرمود اگر اینجایی هم که لل اجنبی فروخته، اگر مالک آمد برای خودش اجازه داد، خب این همون مسئله معروفه میشه. همانطوری که اگر بایع لنفسه میفروخت و مالک برای خودش اجازه میکرد، ما گفتیم اشکالی نداره. اگر بایع للاجنبی فروخت و بعد آمد مالک برای خودش اجازه کرد، اینجا هم اشکالی نداره. روی این مبنا که در باب بی لازم نیست که بی عمل عن شخص المالک واقع بشود. این یک فرقش. حالا فرق دوم این است که، یعنی صورت دومش این است که حالا اگر خود این اجنبی صار مالک ها، شیخ میفرماید اگر اجنبی خودش مالک شد، که مثل من با شیخ هم ثم ملکه و اجاز میشه. یعنی وقتی ما بودیم بایه اگر مال خودش فروخ ثم ملکه و اجاز، حالا اینجا اگر بایع للاجنبی فروخ، بعد اجنبی رفت از مالک خرید، بعد که از مالک خرید اجنبی آمد و معامله قبلی را اجازه کرد. یعنی یکی از سغریات ما نحنفی می شود. اگر قائل به بطلان شدیم اینم باطله، اگر قائل به صحت شدیم این هم صحیحه. هازا تمام الکلام در اونجایی که من با شیئا ثم ملکه و اجاز. در صورت دوم مسئله رو بیان می کند، من با شیئا ثم ملکه و لم یجز. بخواهم بگیم آیا اینجا صحیحه یا صحیح نیست. خب ثم ان الواجب علی کل تقدیره، واجب روی هر تقدیر. این علا کل تقدیره رو چی معنا بکنیم؟ آیا معنا کنیم که روی هر تقدیر، یعنی چه این توجیه و وحنی را که ما برای این روایات بیان کردیم وارد باشد، چه این که این توجیه وارد نباشد؟ در بحث گذشته مرحوم شیخ در آخر بحث فرمودن که این روایات شامل بیع کلی هم میشه، در حالی که جواز چنین بیعی مطابق با مذهب امامی جد و این بیع صحیحه. آیا این توهین رو ما بپذیریم یا نپذیریم؟ این یک احتمال در این علی کل تقدیره. احتمالات دیگه هم داده میشه. واجب و لازم، واجب لغویه، لازم هو الاقتصار على مورد الروایات، اکتفاء بر مورد روایات. خب یعنی حالا شیخ مخاطب فرماید که روی فرض این که ما آمدیم گفتیم این دلالت روایات دلالت دارد در فساد بیع من با اسم و ملک و اجاز، باید اکتفا کنیم بر مورد این روایات. مورد روایات دو تا شرط داره و هوه مورد روایات ما ما لوبا الوای اول نفسه بایه برای خودش بفروشه وشکل مشتری مشتری هم بخرد غیر مترقب لاجازت المالک بدون اینکه منتظر اجازه مالک ولال اجازت البایه منتظر اجازه بایه اجازار مالکا اگر مالک بشه منتظر اجازه او هم نباشه. خب این غیر مترقبن رو ما در خارج مطلب گفتیم یعنی بیاد یک بیع چی واقع کنه؟ منجه یک بیع قطعی واقع بکنه دیگه منتظر اجازه و اینها نباشه. خب مهازا یعنی همین مورد والذی ذکره العلامه فی التذکره همونیست که علامه در تذکره ذکر کرده نافیاً للخلاف فی فساده در حالی که نفی کرده از خلاف در فسادش بود یعنی گفت لا خلاف در فسادش. قال علامه در تذکره لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها. اول مرحوم علامه مسئله رو میاره روی مال معین فرموده جایز نیست که بفروشد یه مال معینی را که لا یملکها مالک نیست اون عین را و یمضی لیشتریها و یسلمها یعنی میرود بعد از بیع میرود تا بخرد و تسلیم کند اون عین را به مشتری نه بهی یعنی به این عدم جواب. قال الشافعی و احمد بعد فرموده و لا نعلم فیه خلاف هست ما خلافی رو در این مسئله این بهش پیدا نکردیم. و دو تا دلیل آورده یک لقول النبی صلی الله علیه و آله لا تبع مال اندک اون چه که مال تو نیست نخورد. دلیل دوم و اشتمالها علی الغرض این مشتمل بر غرض این معامله یعنی مشتمل بر جهالته که دلیل این که ممکنه این بایه بعد از این که رفع از مالک بخره مالک رو نفروشه فا این صاحبه ها قد لا یبیع ها صاحبش ممکنه نفروشد لا یبیع این را و هو غیر مالک لها این بایه ولا قادرن علا تسلیمها یعنی غیر قادرن علا تسلیمها قادر بر تسلیم اون این هم نیست. بله نه حسن علامه نه و بهی قال شافعی و احمد تمام شد ولا قادرن حسن علامه علامه میگه که بعد اونجا فتواش نقل کرد فتوای شافعی و احمد رو هم نقل کرد فرمود ولا نعلم و فیه خلاف یعنی در بین علمای امامیه ما خلافی رو مخالفی رو پیدا نکردیم. این هم دو تا دلیلی که بیان کردم. خب ها اینجا در مبیع معین و مشخص بود اما لغشترا موصوفا فی الذمه اگر بیاد یک کلی رو بفروشه یعنی یک کلی رو توصیف بکند به عنوان ما فی الذمه سواء کان حال من او معجلا اهم از این که حال یا معجل باشه یعنی نقد فروشد یا نسیه فانه جایز اجماعا این بالاجماع جایز انتها کلام علامه. و حکی عن المختلف ایضا الاجماع على المنع ایضا اجماع بر منع یعنی منع در اون صورتی که بیع به نحو منجز باشه ایضا یعنی همونطوری که مرحوم علامه ادعای اجماع کرد در مختلف هم ادعای اجماع شده. خب بعد مرحوم شیخ میفرماید و استدلال و بیدل قرر یعنی که علامه استدلال و قرر کرد و استدلال کرد به عدم قدرت بر تسلیم ظاهرون بل سریعون فی وقوع الاشتراع غیر مترتب لعجازت مجیزه. چون اگر مترتبن لعجازه باشی که دیگه قرار درش نیست، قرار این است که بگه آقا من الان به صورت منجز فروختم، در حالی که معلوم نیست بعدم مالک اصلی این مال رو به این مایه بفروشه یا مالک اصلی بیاد این معامله رو اجازه بکنه. اما اگر مترکبن لیل اجازه آمد معامله کرد، اینجا دیگه اولا قرار نیست، ثانیاً قدرت بر تسلیمش هم هست، یعنی به شرط این که مالک این مال رو به من بفروشه، من این مال رو به تو تسلیم میکنم، هیچ اشکالی نداره. غیر مترتب به اجازت مجیز بل وقع علی وجه یلزم علی البایع بعد البیع تحصیل المالی و تسلیمه، به وجهی معامله رو واقع کنم که لازم بیاد در بایع، یعنی بر گردن بایع باشه، بعد از بیع تحصیل مالی و تسلیم مالی. بین اذن حالایی که ما باید اکتفا کنیم بر مورد این روایات، لو تبایعا علی ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، اگر معامله کنن به نحوی که عقد موقوف بر اجازه باشه، فقط الاجازه من المالک او من البایع، بعدا مالک یا بایع بعد از تملکه، یعنی بعد از اینکه بایع تملک بکند اجازه بکنه، لم یدخل فی مورد اخبار، در مورد این روایات داخل نیست. مورد روایات اونجایی رو میگیره که یه معامله منجز و قطعی بخوان انجام بدن، ولا فی معقد الاتفاق، در معقد اجماعی که مرحوم علامه در تذکر بیان کرد داخل در اون هم نیست. قدر متیقن از اجماع، اجماع و بطلان دیگه که به نحو منجز واقع بشه. خب حالا در اینجا یک تحافظی به ذهن میرسه، ابتداعا در کلمات مرحوم شیخ که ایشون هم اشاره کردن، ببینیم آیا این تحافظ قابل جواب هست یا قابل جواب نیست. در این قسمت بعد شیخ فرمود که اگر متوقعا للاجازه بیاد بفروشن و معامله کنن، این داخل در این روایات نیست و معامله چیه؟ صحیح. در حالی که در بحث گذشته در همین صفحه صفحه دوازدهم در اونجا در صفحه یازدهم فرمودن قل امسا ان ظاهرا نهی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل تملک للبایع و عدم ترتب اثر انشاء المقصود منه علی مطلقا حتی مع الاجازه. خب در اونجا فرمودن حتی اگر بعدا مالک آمد اجازه داد، اما معامله باطله. اما اینجا میفرماید که اگر متوقع انلل اجازه اینا آمدن معامله رو منعقد کردن، این از مورد این روایات خارجی. این یک تحافظ ابتدایی بین این دو تا عبارت به ذهن میره. بله؟ حالا به شما برد نخوره، شما که یه تحافظی هست، حالا جوابشه که بدید بکنم خیلی بسیاری. ولی خب اشکال خوبیه، البته منم نمیگم در حواشی و اینها یه همچین اشکالی باشه، ولی اشکال به عبارت وارده و عرض کردم منم بنا داشتم در تحقیق اشکال رو متعرض بشیم. خب حالا ببینید به ذهن آقایون جوابی میاد یا جوابی نمیاد، چیزی به ذهن شریفتون میاد برای حل این اشکال؟
خب
خب این اشکاله با این بیان اشکاله، جوابی هم به ذهنتون میاد یا نه؟ عرض میکنم که جوابی که اینجا برای حل این تفاوت هست، جوابی که برای حل تفاوت در اینجا ما میتونیم بدیم اینه. در اونجا فرمودن که اگر معامله منجزاً راجع بشود این مطلقا باطل، یعنی معامله منجز چه بعداً مالک اجازه بده چه اجازه نده باطل. دقیقا فرمودی؟ اما در اینجا فرمان اگر متوقع اندل اجازه باشه این از مورد روایات خارجه. به عبارت اخرى در اونجا که آمدن گفتن انصاف این است که مطلقا در طبق این روایات این معامله باطله، یعنی معامله منجز مطلقا چه بعدا مالک اجازه بده که اجازه نده. اما در اینجا می‌فرمایند اگر از اول طرفین متوقع اندل اجازه آمدن معامله کردن، از اول براشون روی یک معامله معلق باشه، این خارج از مورد روایاته. نه نه اونجا می گفتیم که نه اونجا می گفتیم من با شیعن و این با شیعن اهم معنی است که منجزن باشد یا متوقع حمله به اجازه باشه. باشه حضوری دو جور داریم. یه وقتی هست که یکی هستی مثل قاطب میاد مال مالک رو برمیداره معامله میکنه به عنوان خودش، معامله قطعی، اصلا کاری به اینکه مالک بعدن بیاد اجازه بده نداره. مشتری هم اگر با علم به اینکه این قاطبه یه همچین معاملهی کرد میشه معامله منجزه. بالاخره دو صورت قابل تغییر. یک صورت این است که باع منجزن وشترا منجزن، دوم این که باع متوقعن و معلقن وشترا متعلقن و معلقن و متوقعن. اونجا که شیخ فرمود مطلقا یعنی حتی مع الاجازه، یعنی اگر اینا یه معامله منجز منعقد کردن این مطلقا باطله، برای اون که بعدن مالک اصلی بیاد اجازه بکنه یا خود بایع اضافتار مالک ها بیاد اجازه بکنه. اما در اینجا از اول اینا مسئله رو به صورت معلق و متوقع اندر اجازه میان منعقد میکنن، این فرمودن از مورد روایات خارجه. چرا؟ نه مطلق در صورت تنجد. این قدر مطلقاً از روایاته، این قدر مطلقاً از البته حالا به شیخ اشکال کردن که این روایات اصلاح اگر پذیرفتی دلالت این روایات بر فساد رو روایات مطلق بله، ولی شیخ مخواد بگه که این قدر مطلقاً باید اکتفا بکنیم بر مورد روایات. چرا باید اکتفا بکنیم؟ چون علایانه بر خلاف قاعده است. قاعده این است که این معامله باید صحیح باشه. اگر بایع آمد فروخت بدر مالک شد آمد اجازه کرد این معامله باید صحیح باشه. حالا ولذا اون شش تا دلیل قبلی که اشکال تناقض و اجتماع ضدین و نمیدونم اینا همه رو مرحوم شیخ جواب دادن، فقط باقی موندن به این روایات. لذا شیخ میگه که اگرم ما این روایات رو بپذیریم باید اکتفا بکنیم بر مورد خودش. چرا؟ چون اولا بر خلاف قاعده است. قاعده این است که من دعا شیعن ثم ملکه و عجاد یه معامله صحیح باید باشه. و عرض کردم حالا بعضی هم یه اشکال اطلاق هم کرده است که اگه شما این روایات پذیرفتید اطلاق داره، اما جوابش همین است که ما عرض میکنیم شیخ روی اینکه این روایات در خلاف قاعده است اکتفا میکنه بر قدر مطیع است. قدر متیقن از فساد بیع، بیع منجزه، اما اگر بیع متوقف علی اجازه باشه این اشکالی نداره. خب حالا ولو تبایعا علا ان یکون اللزوم موقوفا علا تملک البایع، اگر معامله کنن به نحوی که لزوم متوقف بر تملک بایع باشه، اینجا برای توضیح یادداشت می‌فرمایید لا موقوفا علا اجازت المالک، یعنی اینا بگن آقا ما یه معامله میکنیم به این امید که تو بعداً توی بایع مالک بشوی، تملک البایع دون اجازته، و ظاهر و عبارت دروز انه من البیع المنهی عن، ظاهر عبارت دروز این است که اینم داخل در روایات و مورد نهیه بیع منهی عنه در اخبار مذکوره، حیث و قال شهید فرمودند و کذا لو باع ملک غیره، کذا یعنی محکوم بطلانه در حد این روایات، لو باع ملک غیر را ثم انتقل الی، بعدا به این بایع منتقل شد و اجازه داد، ولو اراد لزوم البیع، شاهد ما در اینجا اگر اراده کند بایع لزوم بیع را به نفس انتقال، یعنی همین که از مالک منتقل به بایع بشود، شهید فرموده فهو بیع ما لیس عنده، یعنی این از مشمول این روایات پیامبر هست و قد نهیه از چنین بیعی انتها، لکن الانصاف ظهورها به صورت الاولا، انصاف این است که این روایات ظهور در صورت اولا داره، صورت اولا یعنی که یعنی اونجایی که بخوان بیع کنن منجزن و قطعیجن، این روایات میگه باطله، اما اگر از این محدود ما خارج شدیم گفتیم معلقم، حالا اهم از این که معلقم علا اجازت المالک یا معلقم علا تملک البایع، در یه چیزی آمدن معلق کردن، شیخ فرمود این از مورد روایات خارجه. صورت اولا چیه؟ ما لو تبایعا قاصدین لتنجز النقل والانتقال، مبایعه انجام بدن در حالی که قصد دارن تنجز نقل و انتقال را و قصد دارن عدم الوقوف علا شیئین، در هیچ شیئی متوقف نباشه، یعنی حتی بر تملک بایه. نه دیگه، نمیخواد شیخ بگه اطلاق داره، خواهد بگه از اول موردش میده، از اول اونجه ایست که یه دیگه منجز میخواد واقع بشه، و وجه ظهور هست اینی که شیخ میفرمد لکن نل انصاف ظهورها، این دیگه غلبه هست، غالبا در من با شیخ هم سمم ملکه و حجاز قبل از اینکه بای مالک بشه اگر دیگه انجام داد دیگه چی انجام میده؟ منجز هست، این ها با مشتری یه بیع قطعی منجز انجام میده، بعدم یه جنس رو میخره از مالک تحویل مشتری هم میده، اما هیچ ترددی حالا مترقبن لاجازه یا مترقبن لتملک البایع، این به صورت نادره، و اینی که شیخ فرمود انسا ظهور منشأ ظهور همین نکته ایست که عرض کردیم، و ما ذکره اون که تذکره تصریفی ظالم، اون چی که علامه در تذکر ذکر کرد صریح در این است که این روایات اختصاص به این صورت اولا داره، چرا؟ حیث و علل المنع بالقرر، تعلیل آورد من را به قرر و عدم قدرت بر تسلیم، این دوتا فقط در صورت اولا معنا داره، اما اونجایی که بی متوقع علل اجازه یا بی متوقع علل تملک البایع باشه معنا نداره، و اصره از کلامه المحکی از منه و اصره از این کلام در تذکره کلامه المحکی از المختلف، اون کلام در مختلف باید شد در فصل نقد و نسیه. خب حالا ولو با فرع جدیدیه، ولو باع عن المالک فتفق انتقال این مال الى الباجه و اجاز الباجه و ظاهر و ایزن از صحه چرا در خروج این مورد الاخبار تو هر کسی شیخ برای مورد اخبار دو تا قید آورد یه قیدی که بایه برای چی بفروشه احسن تو جنفته بفروشه حالا اینجایی که میگیم بایه عن المالک میفروشه این دیگه از مورد اخبار خارجه نه قد یشکل فی من حیث و ان الاجازه که اشکالی در اینجا وجود داره از این جهت که الان که بایه میخواد اجازه بده با متعلق لها بایه چی میخواد اجازه بده بیعی برای بایه که واقع نشده که میخواد اجازه بده لان العقد السابق کان انشاء للبیع عن المالک الاصلی عقد سابق انشاء بیع از طرف مالک اصلی بوده ولا معنا لاجازه هذا بعد خروجه عن ملکه بعد از اینکه این مام با عقد سابق از ملک مالک اصلی خارج شده حالا باید باید اجازه بده ولا معنا لاجازه این عقد بعد از خروج مال از ملک مالک اصلی شیخ فرمود و یمکن و دفع و این اشکال به من دفع بهی سابقا به اون چه که دفع شد قبلا چی دفع شد؟ الاشکال فی عکس المسئله عکس مسئله کجا؟ و هیه مالوضاع الفضولی لنفته و اجازه لنفته اگر فضولی بیاد مال مالک رو برای خودش بفروشه اما بعدا مالک بیاد عرض رو برای چی اجازه کنه؟ برای خود مالک شیخ فرمود چه جوابی ما در اونجا داریم در عکس مسئله در مانند رو هم میدونیم در اونجا آمدیم گفتیم که بایعی که لنفسه میفروشد من حیث و انه مالکان میفروشد یعنی خودش رو مالک میداند اعتقادن یا مالک میداند چی؟ خودوانه و اونی که دخالت داره این حیثیت تغییریه من حیث و انه مالکان میگه به تو منطقه خیال کرده خودش مثالی برای مالکونه اشتباه خیال کرده مالک مالک اصلیه شیخ فرمد همون جوابی که در اونجا دادیم که بیاییم بگیم این مالکیت اعتقادیه یا عدوانیت در اینجا وجود داره و این هم از این حیث میفروشه یعنی یه وقتی از که بایه میشه من میفروشم از حیث این که من زید پسر عمرم یکی گاهی میگه من میفروشم از حیث اینکه من مالکم منتها یا اعتقادا خیال اشتباهی خیال میکنه مالکه یا عدوانه اگر از این حیث باشه خب بعدا مالک اصلی اگر آمد معامله کرد اجازه داد چون معامله به عنوان مالک بوده اشکالی نداره بگیم در اینجا همینطور در اینجا دیل را عن المالک واقع کرده حالا بایه مالک شده و بایه اجازه میکنه بگید اینی که عن المالک یعنی از این عنوان کلی مالکون وقتی از این عنوان کلی باشه خود بایه الان مصداق برای مالک واقع شده بایه میتونه اجازه بکنه در مرحوم شیخ فتح عمل دارن فتح عمل و هم مرحوم سید در حاشیه هم مرحوم ایروانی این دوتایی که حالا من دیدم اشاره دارن به این که آقا فرق بین ما نحنفی و بین عکس مسئله در عکس مسئله ما برای این که متعامله قصد معامله حقیقی رو بکنن چاره ای نداشتیم جز این توجیه اما اون توجیه رو در ما نحنفی که نیاز نداریم در ما نحنفی بایه از اول ازش میگفتن داریم مال کی معامله میکنیم بگن ماله دیگه بیاین این عن المالکش را یه عنوان دیگه بهش بدین من حیث عنوان کلی مالک که نیازی نداره در مسئله بایع لنفسه ما این توجیه رو می کردیم برای اینکه بایع و مشتری بتونن قصد معاوضه حقیقی رو داشته باشن اما اینجا نیازی به این توجیه ما نداریم لذا فتعمل هم اشاره داره به فرق بین این دوتا. خیلی خوب، اون توجیه در کودت که ما نیاز به این داشته باشیم. خیلی خوب، حالا که نیاز نداریم اشکال باقیه، چون بایه اینجا ان شخص مالک فروخته. حالا که ان شخص مالک فروخته یعنی مقی داره از میره که او خارج میشه، اما حالا ما بایه میخواد اجازه بده، لذا اشکال باقیه. ماشاءالله الله ان شاء الله فردا در تن این خدمت آمد.